چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راههای من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارست کلامت خدا رد، ابدی و جاودانست تمامی کلامت.
سلام میکنم خدمت تک تک شما خوبان که منتظر شنیدن کلام خداوند هستید. به قسمتی تازه از سری برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب خوش اومدین. ما در مطالعه‌مون به انجیل لوقا فصل 17 رسیدیم و خواهش میکنم کتاب مقدستون رو باز کنید و با ما همراه بشید. در اول برنامه به خادم خداوند برادر یوسف عزیز که حضورشون مایه افتخاره خوش آمد میگم. سلام و خیلی خوش اومدین.
ممنونم خواهر سنم. منم سلام میکنم به شما و همه شنوندگان عزیز.
برادر، فصل 17 چه موضوعات اصلی رو دنبال میکنه؟
در واقع میتونیم حداقل 4 موضوع رو پیدا کنیم. اول خطر وسوسه ها، دومین موضوع ما غلامانی بیش نیستیم و خداوند با یه مثل دربارش حرف میزنه، و بعد معجزه بزرگی که خداوند در مسیرش به اورشلیم انجام داد که شفا دادن یا طاهر ساختن 10 جزامی بود، و در آخر سوالی که فریسیان درباره زمان اومدن پادشاهی خدا پرسیدن و جوابی که مسیح بهشون داد.
بسیار خوب، ممنونم. آیات 1-6 رو میخونم. عیسی به شاگردان خود فرمود: از روبرو شدن با وسوسه ها گریز نیست، اما وای به حال آن کسی که سبب وسوسه می شود. برای او بهتر است که با سنگ آسیابی به دور گردن خود به دریا انداخته شود تا یکی از این کوچکان را منحرف کند. مواظب باشید، اگر برادرت به تو بدی کند او را متنبه ساز، و اگر توبه کند او را ببخش. حتی اگر روزی 7 بار به تو بدی کند و 7 بار نزد تو بیاید و بگوید توبه کردم، باید او را ببخشی. رسولان به عیسی خداوند عرض کردند: ایمان ما را زیاد کن. خداوند پاسخ داد: اگر شما به اندازه دانه خردلی ایمان می داشتید، می توانستید به این درخت توت بگویید از ریشه در بیا و در دریا کاشته شو، و از شما اطاعت می کرد. اساساً در موضوع وسوسه گاهی وقتا بعضیا میگن که خودشونو مسئول دیگران نمیدونن، به این معنی که هر چی بخوام میپوشم و هر چه بخوام میگم و من مسئول وجدان دیگران نیستم. ما تا چه حدی آزاد هستیم و موضوع وسوسه ها چیه و اهمیتش چقدره؟
خداوند در اینجا جواب داد و فرمود: ما مسئول هستیم. به این معنی که باید مواظب رفتارم باشم که باعث وسوسه نشه. پولس رسول در اول قرنتیان 8:13 میگه: بنابراین اگر خوراکی را که میخورم باعث لغزش ایمانداری شود، تا ابد گوشت نخواهم خورد. هیچ کس نمیگه گوشت نخورید، ولی پولس میگه اگه بدون خوردن گوشت باعث لغزش برادرش میشه، تا ابد گوشت نمیخوره. اون نمیخواد باعث لغزش برادرش بشه. کلام مسیح بهمون میگه ما نباید باعث وسوسه کسی بشیم. برای او بهتر است که با سنگ آسیابی به دور گردن خود به دریا انداخته شود تا یکی از این کوچکان را منحرف کند.
ممنونم. در مورد مسئله برادری که به برادرش بدی کرده، داستان تنبیه کردن و بخشیدن در اینجا حالت شرطی داره. وقتی توبه کرد اونو ببخش. ولی وقتی در اول گناه میکنه چی کار باید بکنم؟ درباره طرز برخورد با خطای برادر بهمون بگین.
این موضوع وجه دیگه از حرفیه که مسیح قبلن زد. من کسی رو وسوسه نمی کنم، اما اگه کسی به هم بدی کرد چی؟ اگه از روی عمد به هم بدی کرد باید تنبیهش کنم. در متی 18 میگه اگر برادرت به تو بدی کند برو و با او در تنهایی درباره آن موضوع صحبت کن. اینجا میگه او را متنبه ساز. متنبه ساختن یعنی درباره اشتباهش با اون صحبت کن و اگه اعتراف کرد و توبه کرد من باید اونو ببخشم و همونطور که اینجا توضیح میده برای بخشش هیچ محدودیتی وجود نداره، در هر حالتی باید ببخشیم.
درسته. بعد در بخش آخر ایمانو چطور توصیف کرد؟
توجه داشته باشید که در آیه 5 وقتی رسولان این کلماتو از خداوند شنیدن حس کردند که به فیض مضاعفی از جانب خدا نیاز دارند و نیاز به ایمان بیشتری دارند. پس به خداوند گفتند ایمان ما را زیاد کن. و در واقع در کتاب مقدس درباره افزایش ایمان در اینجا و درباره افزایش امید در رومیان 15 و درباره افزایش محبت در اول تسالونیکیان 4 می‌خونیم. خوبه که ایمان، امید و محبت داشته باشیم. خلاصه این سه چیز باقی می‌ماند: ایمان و امید و محبت. اما باید ایمان، امید و محبت رو افزایش بدیم و مسیح فرمود اگه به اندازه دانه خردل ایمان داشته باشیم، یعنی اگه ایمان خیلی کمی داشته باشیم، میتونیم بر تمام وسوسه ها و دنیایی که تحت تسلط شیطانه پیروز بشیم.
ممنونم برادر یوسف. آیات 7-10 درباره وظیفه غلام نسبت به اربابش صحبت میکنه. لطفاً این آیات رو برامون توضیح بدین.
این آیات درباره مسئله حرف میزنه که تنها در انجیل لوقا بهش اشاره شده. مسیح فرمود فرض کنید یکی از شما غلامی دارد که شخم میزند یا از گوسفندان پاسداری میکند، یعنی خارج از خونه کار میکنه. وقتی از مزرعه برگردد آیا او به آن غلام خواهد گفت فوراً بیا و بنشین؟ آیا اربابی هست که به غلامش وقتی از مزرعه برمیگرده بگه بیا بشین؟ آیا به عوض آن نخواهد گفت شام مرا حاضر کن، کمرت را ببند و تا من میخورم و مینوشم خدمت کن، بعد میتوانی غذای خودت را بخوری؟ پس اینجا دو نکته وجود داره که باید بهش توجه کنیم. غلام بیرون از خونه کار میکرد و توی دو تا مزرعه مشغول شخم زدن یا نگهداری از گوسفندان بود. معنی روحانیش اینه که دو نوع خدمت وجود داره، هم خدمت در دنیا و هم خدمت نگهداری از گله مسیح. خدمت ما در این دنیا که از خدا دوره جلب توجه جانها به سمت مسیح یا خوراک دادن به گله مسیحه. اما نباید فراموش کنیم که خدمتی هم در داخل داریم. خدمت در داخل چیه؟ خوردن و آشامیدن ارباب. اول باید ارباب رو راضی کنیم. بسیاری از مردم به خدمت بیرون اهمیت میدن، ولی شخص مسیحو که باید بخوره و بنوشه و تازه بشه فراموش میکنن. بعد از تحمل یک زندگی پررنج او ثمره مشقت خود را خواهد دید. مسیح اینجا وضعیت رو تصحیح میکنه و به همون میگه درسته که وظیفه‌ای در بیرون داریم، اما در داخل هم وظیفه‌ای داریم.
درسته. آیه 10 میگه همچنین شما نیز چون به هر چیزی که مأمور شدید عمل کردید، گویید که غلامان بی منفعت هستیم، زیرا که آنچه بر ما واجب بود به جا آوردیم. چرا با وجود اینکه وظایفشون رو انجام داده بودن بهشون غلامان بی منفعت میگه؟
اول اینکه اون بهشون غلامان بی منفعت نمیگه. و قبل از اینکه جواب سوال بدم میخوام بپرسم مگه اونها دوستاش نبودن؟ آیا در لوقا فصل 12 آیه 4 او دوستان من خطابشون نکرده بود؟ پس اونها دوستاش هستن. در یوحنا 15:15 میگه دیگر شما را بنده نمیخوانم، من شما را دوستان خود خواندم. اما اینجا بهشون گفت که بگن که غلامانی بی منفعتن. مسیح به اونها غلامان یا غلامانی بی منفعت نگفت، بلکه دوست خود خواند، ولی بهشون گفت بعد از اینکه کارشون رو تموم کردن بگن که غلامانی بیش نیستن. و کلمه بی منفعت معنی بدی نداره، بلکه یعنی وظیفه‌ای رو که به عهده‌مون گذاشته بودی به اتمام رسوندی.
پس وظایف بیشتری بهمون بده.
درسته، و برای خدمت دوباره آماده ایم. اونچه که به همون فرمان داده بودی انجام دادیم و منتظر دستورات بیشتر برای خدمتیم، و این سبک گفتار یک خادم کاملا وفادار به مسیحه. آنچه را در پشت سر من قرار دارد فراموش کنم و برای رسیدن به آنچه در پیش است بکوشم. وقتی پولس قبل از شهادت در زندان رومی ها بود، به تیموتائوس گفت براش چند کتاب و پوست برای نوشتن بیاره. میخواست چی کار کنه؟ میخواست تا آخرین روز زندگیش کار کنه.
با این وجود پولس گفت اما من وقت آن رسیده است که قربانی شوم و زمان رحلتم رسیده است.
دقیقاً، اون آماده رفتن بود، ولی حتی اگه 5 یا 7 روز تا رحلتش باقی مونده بود میخواست تا به آخر خدمت کنه و از خدا بپرسه آیا کار دیگه لازم انجام بدم؟
پس برای خادمین سن بازنشستگی وجود نداره و یه خادم در سن 60 سالگی بازنشسته نمیشه.
نه، و تعطیلات هم وجود نداره. چرا؟ چون شاید در تعطیلات با انسانهایی روبرو شید که ممکنه درباره مسیح با اونها حرف بزنید و شاید کاری که توی روزهای کاری انجام ندادید در تعطیلات انجام بدید.
درسته. ممنون برادر یوسف. میخوام به آیات 11 تا 19 بریم که در مورد شفای 10 جزامیه. لطفا درباره این معجزه و اینکه لوقا چطور اونو بهمون توضیح داده برامون بگین.
اینجا بزرگترین معجزه اتفاق افتاد. 10 جزامی همزمان شفا یافتند. وقتی عیسی داشت وارد دهکده‌ای خارج از شهر می‌شد، با 10 جزامی روبرو شد. یه نفر سامری و 9 تای بقیه یهودی بودند. در شرایط عادی یهودیان هیچ رابطه‌ای با سامریان نداشتند، ولی از اونجایی که همه جزامی و ناپاک بودند، با هم بودند و همگی فریاد زدند عیسی، ای استاد به ما رحم کن. این درخواست و فریاد بسیار زیباست و مسیح حرف عجیبی بهشون زد: بروید و خود را به کاهنان نشان بدهید. پس در حالی که می رفتند پاک گشتند. خیلی وقتا خداوند در حالی که در حال رفتن هستی معجزه رو انجام میده. برای نمونه یه بار به شاگرداش گفت مردم رو روی زمین بنشونن، ولی اونها گفتن چرا باید ازشون بخوایم روی زمین بشینن در حالی که فقط 5 نان داریم؟ چطوری میخوایم بین 5000 نفر تقسیمش کنیم؟ مسیح اول اونا رو روی زمین نشوند و بعد نان رو پاره کرد و چند برابر شد، و اینجا با چیزی مشابه روبرویم. بهشون گفت بروید و خود را به کاهنان نشان دهید، و این در حالی بود که هنوز ناپاک بودن، ولی در حالی که می رفتن پاک شدن. یکی از اونها کار حیرت انگیزی کرد، برگشت و با صدای بلند خدا رو حمد گفت. اون سامری بود و خداوند اونو تحسین کرد، ولی اون 9 نفر دیگر رو نکوهش کرد، چون از او بهره برده بودن اما به این فکر نکردن که برگردن و پیش پای او به زمین بیفتن، بلکه بعد از پاک شدن به راهشون ادامه دادن.
این مردی که با تشکر و ستایش برگشت پیش مسیح میتونست همونجا که بود تشکر و ستایش کنه. چرا همونجا که بود ستایش نکرد؟
در واقع اون باید میرفت و بر کوه جرزیم پرستش میکرد، و اگه یهودیان میخواستن پرستش کنن باید به اورشلیم میرفتن، ولی مسیح به زن سامری گفت پرستش نباید بر کوه جرزیم یا اورشلیم باشه، چون کسی که میخواد پرستش کنه باید همون کاریو بکنه که مرد کوری که خداوند در یوحنا 9 چشماشو باز کرد انجام داد. مسیح از اون پرسید آیا به پسر انسان ایمان داری؟ آن مرد پاسخ داد ای آقا، کیست تا به او ایمان آورم؟ عیسی به او گفت تو او را دیده‌ای و او همان کسی است که اکنون با تو سخن می‌گوید. او گفت: خداوندا، ایمان دارم، و در مقابل عیسی سجده کرد.
بسیار خوب، لطفاً به همون بگین بیماری جذام چیه و چه تأثیری در زندگی شخص داره؟
در کتاب مقدس 21 جذامی پاک میشن و بیماری جذام با تغییر در شکل پوست شروع میشه. بعضی وقتا به صورت لکه و بعضی وقتا به صورت جوش هست، ولی در هر حال پایان خیلی بدی داره. قطع دست و پا و بعضی وقتها تغییر صدا به حالت دورگه. این یه مرگ تدریجیه، انگار که اعضای بدن انسان یک به یک میمیرن و بنابر لاویان 13 برای یه جذامی وضعیت بسیار تحقیرآمیزی بود. شخص جذامی باید لباس پاره بپوشد و بگذارد موهای سرش ژولیده بماند و قسمت پایین صورتش را بپوشاند و فریاد بزند: من ناپاک هستم، من ناپاک هستم. این وضعیت این مرد بینوا بود. هیچ کس نزدیکش نمی‌شد، چون از اونجایی که به طور خاص با لمس کردن منتشر میشه، اجازه نداشت کسی رو لمس کنه.
ممنونم برادر. از آیه 20 میگه: فریسیان از او سؤال کردند که پادشاهی خدا کی خواهد آمد. عیسی در جواب فرمود: پادشاهی خدا طوری نمی آید که بتوان آن را مشاهده کرد، و کسی نخواهد گفت که آن در اینجا یا در آنجاست، چون در حقیقت پادشاهی خدا در میان خود شماست. برادر، میخوام تصویر کامل و معنی عبارت پادشاهی خدا در میان خود شماست و بدونیم.
یادتون باشه فریسیان یعنی بی ایمانان این سوالو پرسیدن، برای همین ترجمه درست برای کلمه در میان شما منظورش مسیح بود. اونها در جستجوی پادشاهی خدا بودن، در حالی که پادشاه در مقابلشون بود. یا همونطور که درباره مرد نابینا گفتم، مسیح از او پرسید: آیا به پسر انسان ایمان داری؟ آن مرد پاسخ داد: ای آقا، کیست تا به او ایمان آورم؟ عیسی به او گفت: تو او را دیده‌ای و او همان کسی است که اکنون با تو سخن می‌گوید. این اشخاص اگه با ایمان بودن، در حالی که پادشاه در مقابل چشمشون بود، درباره پادشاهی خدا سوال نمی‌کردن. متاسفانه اونها حاضر نشدن ایمان بیارن و مسیح پادشاهی رو به تعویق انداخت، چون بعدش در آیه 25 کلمات خیلی مهمی به زبان آورد: اما لازم است که او اول متحمل رنج‌های بسیار گردد و از طرف مردم این روزگار رد شود.
ممنونم. استراحت کوتاهی می‌کنیم و خیلی زود با ادامه درس برمی‌گردیم. برادر، مسیح در آیه 22 به شاگردان فرمود: زمانی خواهد آمد که شما آرزوی دیدن یکی از روزهای پسر انسان را خواهید داشت، اما آن را نخواهید دید. این اتفاق کی قراره بیفته؟
این واقعه زمانی اتفاق افتاد که مسیح با اونها بود، زمانی که پادشاهی خدا در بین اونها بود. آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی که داماد با ایشان است عزاداری کنند؟ زمانی می آید که داماد از ایشان گرفته می شود، در آن روزها روزه خواهند گرفت. پس زمانی خواهد آمد که شما آرزوی دیدن یکی از روزهای پسر انسان را خواهید داشت، اما آن را نخواهید دید. بعد مسیح فرمود که طرد خواهد شد و رنج خواهد کشید، و بعد از اون پیروانش هم طرد میشن و رنج میکشن تا زمانی که کلیسا بالا برده بشه، و این خیلی زود اتفاق خواهد افتاد. سپس روزهای مصیبت بزرگ فرا میرسه. بعد درباره مکاشفه پسر انسان حرف زد و برای مثال در آیه 24 گفت: زیرا پسر انسان در روز خود مانند برق که از این سر آسمان تا آن سر آسمان می درخشد خواهد بود، و منظورش روز ظهوره.
بله، و بعد در آیه 25 همونطور که گفتین درباره لزوم رفتن مسیح و رنج‌های مسیح اینطور میگه: اما لازم است که اول او متحمل رنج‌های بسیار گردد و از طرف مردم این روزگار رد شود. زمان پسر انسان مانند روزگار نوح خواهد بود. مردم تا روزی که نوح وارد کشتی شد و سیل آمده همه را نابود کرد، می‌خوردند و می‌نوشیدند، زن می‌گرفتند و شوهر می‌کردند. همچنین مانند زمان لوط خواهد بود که مردم می‌خوردند و می‌نوشیدند و به خرید و فروش و کشت و کار و خانه‌سازی مشغول بودند. اما در روزی که لوط از سدوم بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را از بین برد. روزی که پسر انسان ظهور کند، مانند آن روزگار خواهد بود. او درباره روزهای نوح و لوط صحبت کرد و درباره وضع مردم در روزهای نوح و لوط. ولی یک کار قضایی در روزهای نوح و لوط اتفاق افتاد که همه چیز رو نابود کرد. لطفاً درباره اتفاقی که با اومدن پسر انسان میفته برامون بگین.
ما متوجه شدیم که مردم در روزهای نوح و لوط بی‌بندوبار توصیف شدند و فکر می‌کنم نیازی به صحبت درباره آینده روزهایی که ما در اون زندگی می‌کنیم و پر از بی‌بندوباری و بی‌توجهی نیست، و این همون تصویر روزهای نوح هست که می‌خوردند و می‌نوشیدند و زن می‌گرفتند و شوهر می‌کردند، و در مورد روزهای لوط می‌خوردند و می‌نوشیدند و خرید و فروش می‌کردند و کشت و کار می‌کردند و می‌ساختند. تمام این کارها جاذبه‌های دنیاست و به هیچ وجه امور مربوط به خدا نیست، و به همین دلیل روزی میاد که همه نابود می‌شن. توجه داشته باشید که داوری در روزهای نوح جهانی و توسط آب بود، در حالی که در روزهای لوط محلی و با آتش بود. پتروس رسول در نامه دوم خودش فصل 3 تأیید می‌کنه که داوری بعدی جهانی و با آتش خواهد بود. پس اولی جهانی و با آب، بعدی محلی و با آتش، و در آینده جهانی و با آتش خواهد بود.
درسته. زمانی که زمین با تمام چیزهایی که در اون هست خواهد سوخت. برادر، در آیه 32 میخونیم زن لوط را به یاد داشته باشید. یه آیه کوتاهه که یه فرمان رو به یادمون میاره: زن لوط رو به یاد داشته باشیم. چرا؟
کلام خدا حیرت انگیزه. نمیگه سارا یا ربکا یا لیا یا راحیل و زنان پرهیزگار در کلام خدا رو به یاد داشته باشیم، ولی به همون فرمان میده که زن لوط رو به یاد داشته باشیم. متاسفانه این زن با اینکه با یه مرد ایماندار زندگی میکرد، ولی از اون چیزی یاد نگرفت. اون از شهر هلاکت سدوم بیرون رفت، اما به امنیت نرسید. این تصویری از میلیون‌ها نفره که خارج شدن ولی وارد نشدن. یادم میاد مسیح در مثل 10 دختر جوان به همون گفت که 10 نفر بیرون رفتن ولی فقط 5 نفر داخل شدن. من برای افراد زیادی که خارج میشن اما داخل نمیشن متاسفم، و اولین کسی که خارج شد اما وارد نشد همسر لوط بود که با مردی درست کار زندگی کرد، اما مرگی مانند مرگ یه شریر داشت.
ممنونم. آیات 33 تا 37 رو براتون میخونم. هر که برای نجات جان خود بکوشد آن را از دست میدهد، و هر که جان خود را فدا سازد آن را نجات خواهد داد. بدانید که در آن شب از 2 نفر که در یک بستر هستند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. از 2 زن که با هم دستاس میکنند، یکی را میبرند و دیگری را میگذارند. از 2 مردی که در مزرعه باشند، یکی برداشته می شود و دیگری در جای خود می ماند. وقتی شاگردان این را شنیدند پرسیدند: کجا ای خداوند؟ او فرمود: هر جا لاشه‌ای باشد لاشخورها جمع می شود. برادر، تفسیر درست این آیات چیه؟
اگه بریم به متی 13 متوجه میشیم که در پایان این عصر او فرمود: به دروگران خواهم گفت که تلخه ها را جمع کنند و آنها را برای سوخت ببندند و گندم را نیز جمع کرده در انبار من ذخیره کنند. پس کسی که گرفته بشه با بلا گرفته میشه و بقیه باقی میمونن تا مسیح بر اونها سلطنت کنه. اما دوستانم توجهتون رو به یه حقیقت علمی جلب کنم که در این آیات بهش اشاره شده. او گفت در لحظه آمدن پسر انسان سه مورد وجود داره. اولی، دو نفر در یک تخت هستند. پس شب هست و اونها در جای خودشون خوابیدن و همینطور دو زن وجود دارن که سحرگاه با هم آرد درست میکنن، چون زنها عادت داشتن در اون زمان از خواب بیدار بشن و غذای روز رو تهیه کنن و بعد از اون در وسط روز دو مرد در مزرعه هستن. پس لحظه اومدن خداوند در بعضی از جاها شب، در بعضی از جاها موقع سحر و در جای دیگه ظهره.
چون زمین کروی شکله.
دقیقاً زمین کروی شکله و این حقیقتیه که بیشتر از 1500 سال بعد از مسیح کشف شد، ولی مسیح در اینجا به سادگی و به درستی بهش اشاره کرد، چون او خالق و گرداننده کائناته.
میخوام نظرتونو درباره آخرین آیه که از مسیح پرسیدند کجا ای خداوند بدونم. او فرمود هر جا لاشه‌ای باشد لاشخورها جمع می‌شوند.
اون لاشه‌ها بدن‌های بدون حیاتن. بدنی که حیات درش نیست چیه؟ قوم اسرائیل. آیا برگشت؟ بله برگشت. آیا حیات داره؟ نه حیات نداره، لاشه است. آیا اسرائیل امروز در یه سرزمین هست؟ بله. آیا خداوند اونها رو برکت خواهد داد؟ نه نخواهد داد، چون هنوز توبه نکردن. در حال حاضر لاشه هستند و در واقع زمانی که لاشه‌ای باشه تمام جانوران شکاری و عقاب‌ها بهش حمله ور میشن و منظورش از این عبارت بلاهای پی در پی خداست.
بسیار خوب، متشکرم. به آخر این برنامه رسیدیم و درس امروز رو با شنوندگان مرور میکنیم تا ببینیم از این قسمت چی یاد گرفتیم. ما فهمیدیم دو نوع خدمت وجود داره. اولی خادمی رو معرفی میکنه که کشت و کار میکنه یا از گوسفندان توی مزرعه مراقبت میکنه که خدمت بیرون به حساب میاد و اون زمانیه که درباره خداوند با جانها حرف میزنیم. و نوع دومی از خدمت وجود داره که بسیار به فراموشی سپرده شده. همونطور که خداوند فرمود شام مرا حاضر کن، کمرت را ببند و تا من میخورم و مینوشم خدمت کن، که خدمت همراه با افتخار خداوند و پرستش اوست. ثمره مشقت جان خیش را خواهد دید و سیر خواهد شد. همینطور در این فصل دیدیم که وضعیت مردم در این روزها شبیه وضعیت مردم در روزگار نوح و لوته که پر از بیبندوباری و بیتوجهیه. اشتیاق روحانی ندارن و اشتیاقشون بیشتر برای دنیاست. داوری جهانی در روزگار نوح با آب بود و همینطور داوری محلی در زمان لوط با آتش بود. زمانی که پسر انسان بیاد داوری جهانی با آتش خواهد بود. در معجزه پاک شدن ده جزامی دیدیم که سامری برگشت و خداوند و سپاس گفت و پرستش کرد و این به ما یاد میده تا شکرگزاری خودمونو نسبت به اونچه که خداوند انجام میده ابراز کنیم و همینطور یاد گرفتیم که پرستش به شخص تقدیم میشه و ربطی به جای خاصی نداره. ممنونم برادر یوسف، خدا بهتون برکت بده.
آمین، خدا به شما هم برکت بده.
آمین. عزیزان، مسیح واقعا اومد و روی صلیب مرد و او تنها راه نجاته و پتروس درباره او گفت در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و همینطور با کسی که مسیحو نپذیرفته و او و کارشو خار شمرده برخورد میشه. این شخص با داوری ابدی روبرو میشه و از اونجایی که خدا در وعده پیشین خودش و هشدارهاش امین بوده، همچنان درباره وعده ها و هشدارهاش در آینده امین خواهد بود. هر کس که مسیح و کارش و خارش مرده باشه داوری ابدی رو خواهد داشت. ولی هر کس که عیسی رو به عنوان خداوند و نجات دهنده در زندگیش پذیرفته باشه قطعاً نجات خواهد یافت. در هیچ کس دیگر رستگاری نیست. تا برنامه بعد و کلامی تازه، خداوند حافظتون باشه.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپوری این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.